دردی برش ایجاد شد استراحت بده، به پزشک مراجعه کنه، علت درد رو پیدا بکنه و بعد از اون در جهت رفع مشکل باید اقدام بکنه. حالا ایشون فرمودن که آیا آرتروز میتونه باشه؟ آرتروز معمولاً بیماری نیمه دوم زندگیه. معمولاً بیماری نیمه دوم زندگیه، اما گاهن بعضی از افراد زودتر هم براشون اتفاق میفته. ولی اگر فردی هستید بی تحرک، مفصلتون در یک حالت برای مدت طولانی ثابت میماند، تغذیه مناسبی هم ندارید، آنزیم ها حمله میکنن به قزروف، قزروف شما از بین میره، فردی هستید که به خوردن آب و میوه ها و سبزیجات خودتون اهمیت نمیدهید، پس احتمال زیاد آرتروز در کمینه.
بله، ممنونم از پاسخ شما. به هر حال آرتروز نکته هست که میتونه برای هر فردی ایجاد بشه و خب شما هم اشاره کردید که ممکنه در کمین هر کدام از ما باشه، لازمه که یک سری از موارد رو رعایت بکنیم. خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ پیام بعدی. گفتن که مشکل پای پرانتزی دارم و جدیداً بعد از چند دقیقه راه رفتن دچار گرفتگی در قسمت ران پا میشم. لطفاً بگید که این گرفتگی به پرانتزی بودن پاها ارتباطی داره یا نه. کامران 24 ساله از ارومیه.
شک نکنید که ارتباط داره. فردی که دچار زانوی پرانتزی هست معمولاً با کمی خمیدگی زانو هم همراه هستن این گونه افراد و عضلات پشت پاشون، دوقلو نعلیشون، عضلات پشت ساق پاشون دچار کوتاهی میشه. ما این افراد رو راهنمایی میکنیم که در کنار ورزش‌های اصلاحی به ماساژ هم اهمیت بدن، چرا که ماساژ و مانورهایی که در این ماساژ استفاده میشه باعث افزایش انعطاف پذیری در این عضلات پشت پا میشه و این عضلات رو ریلکسشون میکنه و انعطاف این عضلات رو زیاد میکنه. پس فرد مبتلا به زانوی پرانتزی هم باید به ماساژ عضلات پشت پا و عضلات داخل پا اهمیت بده و همچنین باید به تمرینات اصلاحیش اهمیت بیشتری بده.
بله، ممنونم از شما. خب ما معمولاً از دردهای کمر شکایت‌هایی رو داریم آقای دکتر، اما این بار پیام متفاوتی داریم و حسن تبرایی، اگر درست خونده باشم فامیلیشون رو، گفتن که برای تقویت عضلات کمر و پاها یک حرکاتی رو لطفاً توضیح بدید.
ما تصور می‌کنیم که فرد سالم هست و بله، هیچ گونه مشکلی نداره، میخواییم عضلات کمر و لگن رو تقویت کنیم. امروز تمریناتی هست تحت عنوان CX. CX یعنی Core Exercise، تمرینات مرکزی بدن. دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، اگر میخواهید به بسیاری از دردها از جمله دردهای زانو، دردهای لگن، دردهای کمر، درد مچ پا، درد گردن مبتلا نشید، به تقویت تمرینات مرکزی بدن خودتون اهمیت بدید و بهش بپردازید. مثلا فرد در حالت خوابیده به کمر، زانوهای خودش رو خم میکنه، کف پاش رو زمین میذاره، لگن خودش رو میاره بالا، زیر کمر رو خالی میکنه، لگن رو میاره بالا آرام و برمیگردونه به زمین. بعد از اینکه کمر و لگن رو زمین گذاشت، یه فشاری میده به زمین. یعنی فکر میکنید که مثلا یه فردی میخواد دستشو ببره زیر کمر شما، شما اجازه نمیدید. انقباض ایجاد میشه در عضلات عمقی لگن و کمر. دوباره لگن رو بیاره بالا، حالت مثل پل زدن آرام، دوباره ببره پایین. تو باشگاه بدنسازی این کار با وزنه انجام میشه. وزنه میذارن رو شکم و لگنشون این کارو انجام میدن. این یه تمرین خوب. تمرین دوم، مثلا فرد به پهلو میخوابه، کاملا خوابیده به پهلو، دستشو صاف میکنه و سرشو میذاره روی بازوش و پای خودش رو به سمت بالا و پایین میاره. اینم تمرین دوم. تمرین سوم، فرد به همین حالت خوابیده به پهلو روی ساعد میشینه. چطوری؟ مثلا روی زمین بعضیا میشینن، به پهلو میشینن، روی ساعد تلویزیون تماشا میکنن، یه همچین پوزیشنی. در این حالت پاهاش روی زمینه، ساعدش هم رو زمینه، یکی از ساعدها به پهلوی یک طرف خوابیده، لگن رو از زمین بلند کنه و بذاره رو زمین با آرامی و با کنترل. اینم تمرین سوم. و اما تمرین چهارم برای تقویت عضلات ناحیه کمر و لگن، فرد در حالت چهار دست و پا قرار بگیره. در حالت چهار دست و پا، کف دستا که رو زمینه، نوک پاهام رو زمینه، دو تا زانواش رو به میزان 1 سانتی متر از زمین جدا کنه. تمام بدنش به لرزه میفته. یک حرکت بسیار ساده. پس یه بار دیگه میگم تمرین چهارمو. فرد در حالت چهار دست و پا، کف دستا رو زمین، نوک پا رو زمین، زانوها رو 1 سانت از زمین بلند کن. عضلات عمقی لگن درگیر میشه، به طور ویژه تقویت میشه. اینا مجموعی میتونن باشن از تمرینات تقویتی برای عضلات ناحیه مرکزی بدن که علاوه بر این تمرینات، تمرینات بسیار زیاد دیگه‌ای هم وجود داره.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، پاسخ کاملی بود و همینطور از این شنوندمون هم تشکر میکنم که برای پیشگیری از مشکلات کمر خب به فکر راه چاره هستند قبل از اینکه اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما، از نکاتی که اشاره کردید. زمان ما رو به پایان هست، تشکر میکنم و اگر نکته‌ای ندارید به شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. همونطوری که شما فرمودید، بهتره که قبل از آن که سرمون به سنگ بخوره، اصطلاحی هست،
بله.
بعضی وقتا بزرگترها جوونا رو که نصیحت میکنن میگن خیلی خوب برو تا سرت به سنگ بخوره. ما متاسفانه تا سرمون به سنگ نخوره گوش نمیدیم، توجه نمیکنیم. ولی یادمون باشه مردم، باور کنید ورزش کردن با هدف پیشگیری بسیار لذت بخش تر خواهد بود تا ورزش کردن با هدف درمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما عزیزان. تا به این لحظه با باشگاه تندرستی، خدا نگهدار.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزومندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید، دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
ارتباطات ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، عزت‌پرست هستم و این افتخار رو دارم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ارتباطات ورزشی در خدمت شما عزیزان باشم. این برنامه کاریست مشترک از رادیو ورزش و دانشگاه پیام نور شهریار به عنوان مرکز آموزش و پژوهش در حوزه ارتباطات ورزشی. ما در این برنامه قصد داریم تا به بحث و گفتگو پیرامون مقوله ارتباطات ورزشی و حوزه‌های مرتبط با اون بپردازیم. از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. رویداد به اتفاقی گفته میشه که با توجه به موضوع برگزاری آن، افراد در زمانهای مشخص و در مکانهای معین به دور هم جمع میشوند و در این زمان و مکان خاص عده‌ای از افراد باید به فعالیت‌های خاصی بپردازند. یکی از انواع رویدادهایی که امروزه علاقه‌مندان زیادی چه به عنوان تماشاگر، چه به عنوان ورزشکار و یا سرمایه گذار را به خود جلب کرده، انواع رویدادهای ورزشی هستند. رویدادهای ورزشی به تناسب نوع، اندازه و اهمیتی که دارند باعث جلب افراد از سراسر دنیا می شوند. به عنوان نمونه، مسابقات جام جهانی یا بازی‌های المپیک از جمله رویدادهای ورزشی محسوب می‌شن که دارای گستره جهانی هستند و افراد از سراسر دنیا در زمان خاصی به این رویدادها می‌پردازند. اما نکته با اهمیتی که باعث پخش جهانی این رویدادها شده، رسانه‌ها هستند. چرا که بدون حضور رسانه‌ها هرگز نمی‌توان این سیل بزرگ جمعیت جهان را به خود جلب کرد. با رشد سریع تکنولوژی شاهد انواع مختلفی از رسانه‌های گروهی هستیم که خیلی سریع‌تر و راحت‌تر از گذشته می‌توانند دسترسی به رویدادهای بزرگ ورزشی رو در هر زمان و مکانی میسر کنند. پس اغراق نیست اگر بگوییم یکی از ارکان اصلی برگزاری رویدادهای ورزشی رسانه‌ها هستند که نقش حیاتی رو در این زمینه ایفا می‌کنند. در کشور ما ایران تا چند سال گذشته رویدادهای ورزشی تنها از طریق تلویزیون و رادیو پخش می شدن. اما با پیشرفت تکنولوژی و در سالهای اخیر شاهد پخش رویدادهای ورزشی از طریق رسانه‌های جمعی دیگری همچون سایت‌های مختلف ورزشی، شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی هستیم. این دستاوردی است که تا حد زیادی به دلیل گسترده شدن حضور اینترنت در هر زمان و مکانی حاصل شده. در ادامه این مبحث ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم با دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. سلام آقای دکتر قاسمی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر قاسمی، لطف کنید و برای ما و شنوندگان محترم برنامه ارتباطات ورزشی از نقشی که رسانه ها در رویدادهای ورزشی دارند صحبت بفرمایید.
خب همونطور که میدونید رویداد ورزشی یک محصول تلقی میشه، یک محصول بسیار مهم که امروزه پدیده های مختلف مؤلفه های مختلف ورزش مثل ورزش تربیتی که به آموزش و پرورش و دانشگاه ارتباط داره، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی که تیم‌های ملی ما هر جا که بحث از مدال‌آوری و قهرمانی مطرح میشه، و همینطور ورزش حرفه‌ای که هر جایی که بحث درآمدزایی و رونق‌زایی از طریق ورزش مطرح میشه، اینا همه محصولاتشون در قالب یک رویداد خودش رو نشون میده. رسانه‌ها حداقل در طول 100 سال اخیر به زعم خیلی از کارشناسا ثابت کردن که اگر ورزش جایگاه امروزی خودش رو پیدا کرده و به عنوان یک پدیده فراگیر و همگیر در همه خانواده ها رسوخ کرده و نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، هم در بین دولت مردا هم در بین اهالی جامعه. رسانه نقش کلیدی و اصلی در این حوزه داشته. رسانه معمولا در سه بخش در کنار این گونه رویدادهاست و کمک میکنه که این رویدادها رونق بیشتری پیدا بکنن. یک مرحله، مرحله پیش از رویداده، یک مرحله، مرحله حین رویداده و مرحله بعد، مرحله پس از رویداده، که رسانه با حضور خودش در این سه مرحله اون رویداد رو رونق میده و کمک میکنه که توجهات بیشتری بهش جلب بشه و ارزش بیشتری برای اون رویداد پیدا بشه، طوری که بعضی موقع خود رسانه برای حضور در این رویدادها و انعکاس اونها هزینه هایی رو پرداخت میکنه در قالب حق پخش و در یک رقابت بین رسانه های مختلف سعی میکنن با پرداخت پول بیشتر از این امتیاز که اون رویداد رو پوشش بدن برخوردار بشن. به هر حال در پیش از رویداد رسانه کارش اینه که به اصطلاح پیش خبر یا پیش از رویداد اتفاقایی که میفته رو منعکس میکنه تا زمان رویداد که خود این رونق جدی به اون رویداد میده. در حین رویداد همونطور که میدونید ورزش اکثر رقابت‌هاش یکی از جاذبه‌هاش اینه که داستان غیر قابل پیشبینیه که هر نتیجه میتونه جذابیت خودش رو در میدان داشته باشه و خود همین پوشش این رویداد از طریق رسانه ها بسیار جذاب و پر استقبال میکنه و خیلی بخش مهمش پس از رویداده که وقتی رویداد تمام میشه این رسانه ها هستن که تا مدت ها سعی میکنن اون رویداد رو و اتفاقات حاشیه اون رو تازه و داغ نگه دارن و به نیازهای مخاطب از ابعاد و زوایای مختلفی که ممکنه در همون رویداد هم دیده نشده کمک کنن که پرداخته بشه و توجه به رویداد حفظ بشه. بس اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، رسانه نقش بسیار مهمی در رویدادهای ورزشی داره و شاید به جرئت بتونم بگم رونق هر رویداد ورزشی اولین عامل و مهمترین عامل برای رونق اون رسانه است.
درسته. ممنون که در این گفتگو با ما همراه بودین آقای دکتر. تا گفتگوی دیگر خدا نگهدار. یکی از نخستین و اساسی ترین ابزارهای رشد و توسعه صنایع به شمار میره و صنعت ورزش و به طور ویژه رویدادهای ورزشی از این قاعده مستثنا نیستند. رویدادهای ورزشی به دلیل ماهیتی که دارند هم به صورت مستقیم به این شکل که افراد در رویداد به عنوان تماشاگر یا شرکت کننده حضور پیدا می کنند و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق رسانه های جمعی باعث جذب مخاطب بسیار زیادی می شوند. بنابراین رویدادهای ورزشی محیط بسیار مناسبی جهت تبلیغات محسوب می شوند. به همین خاطر آژانس‌های تبلیغاتی سعی می‌کنند رویدادهای مختلف ورزشی رو که به منزله سکویی جهت نمایش کالاها و خدمات اونهاست از دست ندهند تا بهترین استفاده رو جهت حفظ منافع خود و سازمانشان ببرند. ادامه این مبحث رو از زبان دکتر نازنین راسخ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی می‌شنویم.
میادین ورزشی و در طی رویدادهای ورزشی میتونه یکی از مکانهای مناسب برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی باشه و تبلیغات در میادین ورزشی میتونه پیام شما رو، حالا از محصول خودتون که میتونه کالای خدمات باشه، رو در معرض دید مخاطبان مشتاق و هیجان‌زده قرار بده. تبلیغات در حین رویدادهای ورزشی و در میادین ورزشی میتونه برند شما رو در معرض دید طیف خیلی وسیعی از افراد، حالا با سن و سال و شرایط زندگی مختلف قرار بده. همچنین ابعاد اون در واقع تبلیغاتی که داره اونجا انجام میشه بهتر میتونه مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده. خب یه سری مزایایی وجود داره در برای تبلیغات در حین رویدادهای ورزشی و در میادین ورزشی خب میتونه باعث جلب توجه مخاطبینی بشه که مجذوب اون تماشای رویداد ورزشی هستن و توی استادیوم ها و در زمان برگزاری مسابقات تماشاگرانی وجود دارن که در واقع مسابقه رو دارن میبینن که با اون یک ارتباط احساسی برقرار کرده و در نتیجه ممکن هستش که یک نتیجه خوبی داشته باشه روی تبلیغات اون برند شما. و در واقع اثر بخش بودن بیشتر تبلیغات در حین مسابقات ورزشی خب چون این فرصتی هستش که میتونه این برند در معرض چشم میلیون ها تماشاگر ورزشی در سراسر کشور قرار بگیره و در واقع میتونه یه تاثیرگذاری سریعتری رو هم داشته باشه. علاوه بر تماشاچیانی که حاضر در استادیوم هستن، مسابقات بزرگ ورزشی توسط میلیون ها نفر از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت دنبال میشه و در واقع حتی بعدش هم باز شاهد تکرار اون بازی هستیم و در واقع شانس بیشتری برای مشاهده شدن اون برند وجود داره.
مسابقات، رویدادها و مراسم ورزشی جزء تولیدات انحصاری باشگاه‌های ورزشی هستند که صدا و سیما برای نمایش و عرضه آنها باید نسبت به خریداری حق پخش اقدام کند. حق پخش تلویزیونی ورزشی در اکثر رژیم‌های حقوقی، ورزشی و رسانه‌ای، نهادهای بین‌المللی ورزش مانند کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا و همچنین در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و کاملاً اجرایی شده. ادامه این مبحث رو از زبان آقای شفیعی، کارشناس حقوق، پی می‌گیریم.
حق پخش حلقه ارتباط بین رسانه ها و رویدادهای ورزشی. حق پخش رویدادهای ورزشی به مفهوم پوشش این رویدادها توسط رادیو و تلویزیون و مخابره اون به عموم مردم. موضوع حق پخش توی کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون روم و معاهده موسوم وایپو و همچنین در قانون مؤلفان و هنرمندان مطرح شد. حق پخش تو تأمین منابع مالی باشگاه ها، تولید درآمد، بازسازی باشگاه‌ها و همچنین رقابت بین کانال‌های تلویزیونی اهمیت زیادی دارد. حق پخش یک رویداد ورزشی طی یک قرارداد میان سازمان ورزشی که برگزار کننده اون رویداد هست و رسانه خواهان حق پخش به اون رسانه داده میشه. این قرارداد موقعی معتبر شناخته میشه که با در نظر گرفتن شرایط عمومی قراردادها منعقد بشه. به موجب این قرارداد حق پخش یک رویداد ورزشی در اختیار یک یا چند رسانه قرار می‌گیرد و اگر رسانه‌ای به صورت غیر قانونی اقدام به پخش مسابقات کنه، هم سازمان ورزشی و هم رسانه‌های دارای حق پخش میتونن به دادگاه شکایت کرده و از رسانه متخلف درخواست غرامت کنند.
مسابقات رسمی مانند المپیک و بازی‌های آسیایی و جهانی روابط عمومی نقش مهمی داره. در این زمان است که فضای رسانه‌ها مکمل یکدیگر می‌شوند. رسانه‌ها و روابط عمومی در کنار یکدیگر می‌توانند کارکرد خیلی خوبی داشته باشند. روابط عمومی در سهل الوصول بودن روند مسابقات و انعکاس رویداد مهمی که در حال انجام است نقش کلیدی دارد. به این شکل که باید رسانه ها را با رسالت و وظایفی که دارند همراه خود سازد و نقش کلیدی خود را در انعکاس آن رویدادها ایفا کند. به اتفاق مصاحبه ای رو که آقای حضوری، کارشناس ارشد رسانه های ورزشی، با پروفسور اندرو بلینگ، استاد ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه آلاباما انجام دادن گوش می دهیم.
در گفتگوی با پروفسور اندرو بیلینگز استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری ورزشی دانشگاه آلاباما انجام شد به بررسی موضوع رسانه‌ها و رویدادهای ورزشی و ارتباط موجود بین این دو پدیده پرداخته شد. از جناب عالی این درخواست دارم که توضیح جامعی از ارتباط بین رسانه و رخدادهای ورزشی و هر نوع پوشش رسانه‌ای از رخدادهای ورزشی رو بدید. میشه گفت رسانه‌ها قاعده بازی رو در 15 یا 20 سال گذشته به شکل زیادی تغییر دادن. بدین معنی که با تغییر سیاست‌های مرسوم گذشته در رسانه و برنامه‌سازی بیشتر به نفع خود کار کردن. برای مثال با برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبین و مصرف کنندگان خود و تغییر تمامی عوامل مناسب بر اساس خواسته‌ها و سیاست‌های خود. با تولید و پخش برنامه‌ها بر روی دستگاه‌های مختلف اهم از موبایل و لپ‌تاپ، همچنین تولید و پخش برنامه‌های مختلف ورزشی بدون پخش آگهی‌های تبلیغاتی که این امر به افزایش تعداد مخاطبین و دنبال کنندگان منجر میشه. ورزش هنوز پدیده‌ای محسوب میشه که به شدت رسانه‌ها در 30 یا 40 سال گذشته به دنبال اون بوده و هنوز هم هستند و به همین دلیل امروز روز ارتباطات و رسانه‌های ورزشی ارزش بسیار فراوانی پیدا کرده. بسیاری از رسانه‌ها جدول پخش برنامه‌های خودشون رو به صورت متوالی در شیفت‌ها و زمان‌های متعدد پخش می‌کنن. بیشتر زمان پخش خود رو با زمان آزاد مخاطبین تنظیم می‌کنن. برای مثال در کشور ما 55 تا 60 درصد برنامه‌ها با مضمون عمومی و اجتماعی به حالت شیفتینگ پخش میشه. این در حالی هستش که تنها 4 تا 5 درصد برنامه‌های ورزشی با این حالت پخش میشه که این رو میشه اهمیت بالای مسابقات ورزشی برای رسانه و مخاطبین عنوان کرد. و همچنین فرصت‌های فوق‌العاده‌ای که در بخش بازاریابی در طی پخش این برنامه‌ها و مسابقات ورزشی میشه به دست آورد. جناب دکتر، ارتباط اصلی بین ورزش و مسابقات ورزشی و انواع رسانه‌ها رو به چه شکل می‌بینید؟ آیا تأثیراتی در بین این دو پدیده میشه ترسیم کرد؟ تأثیرات رو به چه شکل میشه بررسی کرد؟ بله قطعاً همینطور هستش. فکر می‌کنم که این دو تأثیرات زیادی رو می‌تونن بر روی همدیگر داشته باشن. با افزایش فراگیری ورزش در سرتاسر جهان، به همون اندازه پوشش‌های مختلف رسانه‌ای هم در سراسر جهان افزایش پیدا می‌کنه. به عنوان مثال پوشش‌های رسانه‌ای عظیمی که از مسابقات جام جهانی فوتبال و مسابقات المپیک که شاهد اون هستیم. همین دو رخداد عظیم ورزشی رو میشه به اصطلاح سرمایه‌ای برای رسانه‌های ورزشی و یا حتی غیر ورزشی دانست. یکی از اثرگذاری‌های شگرف ورزش در رسانه رو میشه این گونه مقایسه کرد که به عنوان مثال شما در جوامع رسانه‌ای شاهد بحث و گفتگو و برنامه‌سازی‌های مختلفی اهم از مقوله مهاجرت و یا کامپیوتر هستید که رسانه‌ها به صورت انفرادی درگیر اون هستن، اما زمانی که بحث به ورزش میرسه تمامی این رسانه‌ها به صورت گروهی و جمعی با همدیگه همکاری میکنن و به پوشش و ساخت برنامه‌های مختلف میپردازن. یکی دیگر از تأثیرات بزرگ ورزش رو در رسانه میشه این گونه مثال زد که بازیکن فوتبالی که به هنگام پخش سرود کشورش از خوندن اون در رسانه سر باز میزنه و به نوعی اعتراض خودش رو به گوش سراسر جهان میرسونه، این عمل بازیکن پوشش خبری فراوانی در رسانه‌ها به خود اختصاص میده و نه تنها طرفداران ورزشی بلکه تمامی افراد از گروه‌های مختلف جامعه با هیجان و علاقه فراوانی پیگیر پوششی این خبر از طریق رسانه‌های مختلف هستند. در آخر مایلم این گونه مصاحبه را به پایان برسونم که پدیده‌ی ورزش پدیده‌ای با ارزش بالای پوشش رسانه‌ای هستش و به همین دلیل وسعت مخاطبین و طرفداران ورزش رو میشه بی انتها ترسیم کرد. امروز روز نه تنها شاهد اعتراضات سیاسی بر بین آن طیف وسیع مخاطبین هستیم، بلکه شاهد اعتراضات علیه پدیده‌هایی همچون نژادپرستی و تبعیض جنسیتی نیز هستیم. با تشکر از وقتی که به بنده دادید، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
مجازی از طرق گوناگونی توانایی ایجاد علاقه، رغبت و توجه به ورزش رو در بین مخاطبان خود داره. یکی از این راه‌ها ارتباط و تعامل بین سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی با طرفداران و علاقه‌مندان به ورزش است. در گذشته به سبب سخت بودن ارتباطات در دنیای واقعی با افراد مشهور و با باشگاه‌های بزرگ در دنیای ورزش، علاقه‌مندان صرفاً از طریق حضور در استادیوم‌های ورزشی و حضور در مسابقات و تمرینات تیم